أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله للأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بیان شد دیروز که بیان سومی وجود داره برای اینکه طریق اول احراز عدم رد رو درباره سیر مستحدثه بگیم وجود داره، و حاصل بیان این بود. خب طریق اول اصلش این بود دیگه، از عدم وصول رد کشف میکنیم عدم وجود رد را در واقع. بیان سوم این هستش که شارع همونطور که دینش برای معاصرین خودش و اهل زمان خودش هست، این دین برای بقیه و آتیه ها هم هست، کسانی که بعدن میان هم هست، و احکامش همون جور که برای اهل زمان خودش هست، برای افراد آتیه و مستقبل هم وجود داره، چون دین خالده. این از یه طرف. از طرف دیگر وقتی شارع نسبت به آینده ها حکم داره، پس غرضی داره از این حکم. حکم بی غرض نمیشه، حتما غرض داره. غرضش چیه؟ عمل کردن به اونه. حالا اگر شارع ببیند، حالا یا به علم غیبش بدانم یا ملامحی وجود داره که از اون ملامح آدم های دیگه میفهمن، شارع هم خب به طریق اولا میفهمه، که در آینده یه سیره‌ای محقق خواهد شد که در اثر اون سیره به فلان حکم خدا عمل نمیشود، به اون دستور عمل نخواهد شد. خب در اینجا اگر شارع رد نفرماید از اون سیره، حرفی راجع به اون سیره نزنه، آیا نقض غرض اون احکامی که جعل کرده برای اون مردم نکرده؟ نقض کرد. فلذا قبلا گفتیم همون ادله کلامی که به شارع میگوید و بر اساس او، حالا تعبیرات یه وقت تعبیرات اگر مناسب شأن شارع نیست عذر میخوان دیگه، ما زیر قناق داریم، اگر اون مبانی کلامی موجب میشود که شارع باید تکلیف بکنه، امر و نهی بکنه، چون اگر نکند مردم در ضلالت میمانند، مردم به هدف نمیرسند، همون مبانی کلامی میگوید شارع اگه این موانعی این چنینی در راه تکالیفش میبینه، باید اونا رو هم از بین ببره، چون مجرد امر و نهی کردن با وجود اون موانع همگانی که اون هدف رو تأمین نمی کنه. پس بنابراین اگه یک سیره همگانی این چنینی هست که مردم در اثر اون سیره دارن خلاف اون امر شارع یا نهی شارع رو انجام میدن، شارع باید جلوی اون سیره رو بگیره. این هم مقدمه دوم، که پس بنابراین اگر شارع نگیره نقض غرضش میشه. مقدمه سوم اینه که خب جلوی سیره رو گرفتن با چی میشه؟ با مجرد این که بگی به این سیره عمل نکنید، به اونا برسه این حرف شارع یا نرسه؟ نه، جلو سیره گرفتن به بیان واصله، نه به اصل البیان ولو واصل نشود. بیان واصل لازم است تا اینکه مردم مرتدع بشوند. اینم مقدمه سوم که بیان واصل میخوایم. مقدمه چهارم، شارع اگر بخواد بیان واصل داشته باشه برای آینده ها، دو راه داره. یا باید اینو در کتابش بیاره، در قرآن که فرموده انا لهو لحافظون، یا اگه به روایات و اینا به حرفای عادی میخواد بیان بفرماد، انقدر زیاد بفرماد که در بدون در احادیث میمونه، در تاریخ میمونه. باید اینجوری باشه. حالا این ما یه سیره میبینیم، میبینیم نه در کتاب خدا ردی از این سیره شده و نه روایتی و گفته ای از آنان وجود داره که اون سیره رو رد کند. از این عدم وجود میفهمیم که پس رد این نبوده، چون اگه رد بود باید این چنین رد اینی بود. پس اینجا از عدم وجود کشف میکنیم این سیره رد نشده. وقتی این سیره رد نشد معلوم میشه این سیره مخالف با حکم الهی نیست. در اثر عمل به این سیره یه واجبی ترک نمیشه یا یه حرامی انجام نمیشود. پس این بیان هم در اینجا میشود گفت. بله، در بام نقض غرض در مباحث عقلی دیگه اگر به علم غیب هم میداند باید چقدر نقض غرض رو نکنه دیگه. تکلیف که نیست، قبیح عقلیه. نقض غرض قبیح عقلیه. حالا اگه به علم غیب هم میداند خب اینجا باید نه، اگه کثیر هم به دست ما الان نرسه ولی یه حجتی به دست ما برسه، حتی روی بعضی مبانی حجت هم نباشه، همین که خبر ضعیفی هم به دست ما رسید، چون ما باید احراز امضا بکنیم، احراز رضایت بکنیم، همین که یکی دو تا خبر به دست ما برسه ولی سندش هم تمام نباشه، احتمال میدیم اینا بقایای یک چیز هنگفتی باشه. یا نه، بالاخره شعره داریم با این بیان میگه من کارو قبول ندارم، پس احراز امضاء شعر رو نمی کنیم. بهتر، پس این بیان با بیان شما دیگه بهتر میشه. پس باید یه حجم وسیعی الان برسه، ولی که نرسیده. درست؟ حالا که نرسیده معلوم میشه رد نکرده. اگه اینجوری گفتیم بهتر میشه. فرض این است که اگر تکلیف داشته باشد پس دست از اون تکلیفش برداره. آخه شما داره فرض میکنیم، میگیم اگر داشته باشه که این سیر مخالفشه نقض غرض لازم میاد. درست؟ اگر بله میبینم تضاهم میکنه بله، خود دست از تکلیفش برداره. اما اگر تکلیف وجوبی داره و حرمتی داره و میبینم سیر برخلافشه، اینجا رو داریم میگیم دیگه. پس از این کشف میکنیم که این سیره برخلاف یک حکم الزامی که دست ازش بر نداره نیست. تقریبا ثالثا لطریق الاول، که طریق اول از عدم وجود، کشف از عدم وصول، کشف عدم وجود میخواییم بکنیم. ثم این هنا تقریبا آخره لإحراز عدم رد، که این طریق آخر جاریان فی سیرت المستحدثه، جاریست در سیره مستحدثه، اما مطلقا او فی خصوص ما اذا کانت، اما مطلقا حالا چه ملامهش وجود باشه چه ملامهش وجود نداشته باشه، که این مطلقا علا فرض اعمال الغیب فی مجال تشریع، بنابر فرض اعمال امام و معصوم غیب را در مجال تشریع است. اگه بگیم امام در مجال تشریع هم اعمال غیب می‌فرماید، خب این مطلقا میشه، چون بالاخره معصوم علم غیب رو داره ولو ملامهش نباشه. او فی خصوصه، یا نه این جاری میشود در سیر مستحدثه، نه مطلقا بلکه در خصوص ما اذا کانت ملامه و سیره و اماراتها متحققتون فی اصل المعصوم علیه السلام، یا اگر ملامهش هم وجود نداره او اخبر به حدوثها، خودش برمیده همچین دورانی خواهد رسید و همچین سیره‌ای محقق خواهد شد. خب و حاصله. حالا حاصل این تقریب آخر اینه که ان احراز عدم رد انما یحتاج الی لاستکشاف الامضاء من عدمه. احراز عدم رد، ما نیاز بهش داریم برای کشف امضاء از رهگذر عدم رد. میگیم چون رد نکرده پس امضا کرده، یعنی قبول کرده، حکم مماثل یا مناسب داره براش. و استکشاف الامضاء من ذلک به وجوه عدیدت تقدم ذکرها. و استکشاف امضاء از عدم رد به سبب وجود فراوانی است که گذشت. چرا ما از عدم رد کشف امضا میکنیم؟ چه ملازمه وجود داره بین عدم رد و کشف امضا؟ اینم بر اساس وجوه عدیده است که سابقا گذشت، مثل وجوب امر معروف و نهی از منکر، مثل ارشاد جاهل، و یکیش هم چی بود؟ نقض غرض بود، که اینجا از بیان اونا فقط نقض غرض رو انتخاب میکنیم و او رو تطبیق میکنیم. و نطبق منها فی المقام واحدا، تطبیق میکنیم از اون وجوب عدیدهی گذشته در مقام یکیش رو، یکی از اون وجوب رو برمیگذینیم و اینجا تطبیق میکنیم. و هو برهان و نقض الغرض. فنقول ان الشارع لو کان مخالفا لسیره لردع عنها و الا کان ذالک نقضا لاغراض تشریعیه. اگر شارع مخالف این سیره مستحدثه باشه که الان مردم دارن میگن مثلا پول اعتباری ولو طلا و نقره نباشه معامله با او صحیحه، یا میگن اسناد دولتی مثل ثبت اسناد و املاک این معتبره، یا نمیدونم از سند ازدواج معتبره و امثال ذلك، یا میگم سجل و شناسنامه معتبره، کارت شناسایی معتبره، اینا اگه شارع اینا قبول نداره، اگه قبول نداره میگه اینا حجت نیست، باید رد از اینا بکنه. و الا اگه رد نکنه، و الا کان ذلك اون عدم رد نقضاً لاغراض تشریعیه. این نقض اغراض تشریعی اشاره ازش لازم میاد. غرض تشریعیش چیه؟ غرضش اینه که با طلاق و نقره باید معامله انجام بشه، نه با پول اعتباری. غرضش اینه که با بیانه و خبر ثقه و اینا باید موضوعات اثبات بشه و املاک اثبات بشه، نه با سنده که معلوم نیست کسی جا رفته به نام دیگری، مالک دیگری رو به نام خودش کرده و امثال ذلک. خدا رحمت کنه آقای علیزاده که تو شورای نگهبان بود، قبلا رئیس ثبت و اسناد بود، ما که اونجا میگفتیم اینا حجت نیست، اونم قبول میگفت من بودم رئیس اونجا میدونم چه خبره، که بله یک کسی موش مال دیگری رو اومده ثبت داده یا چکار کرده. اصلا اینجوری نیست که اینا علم آور باشه، درست؟ خب این به خدمت شما هست، اگه شعار اینا قبول نداره باید چکار کنه؟ باید رد کنه. میگه آقا اینا حجت نیست، حتما به بیانه باید اتکا باشه، حتما باید به خبر ثقه مثلا اتکا باشه. خب این قبول نداره، باید رد کنه. این مخالف با اغراض تشریعیشه، اونا رو تشریع کرده برای که عمل بشه، حالا جلوشو نمیگیره، این مخالف نقض غرضشه. و خوب مستحیل، نقض غرض مستحیله، هیچ عاقل سر نمیزنه ازش نقض غرض. فعدم الرد دلیل على ان الشارع موافق للسيره. و من المعلوم، این مقدمه اولا. پس که یه مقدمه دیگه اینجا مفروضه دیگه، که دین جهانی هم برای اینام هستش و اگرم رد نکنه نقض غرضه، این مقدمه دوم. و من المعلوم ان الرد الذي يمنع عن محذور نقض الغرض انما هو الرد الواصل. رد واصله، پیش خودش رد کرده و به کسی نگه و یا در گوشه یکی بگه، رد نمیکنه که. بله باید دوباره بیاد بگیم تو نقض غرضش نشه، اگه با نقض غرض بخواهیم جلو بیاد. و من المعلوم ان الرد الذي يمنع عن محذور نقض الغرض انما هو الرد الواصل لا مطلق الرد ولو واصل نشه. لا مطلقه، یعنی مطلق الرد، و ان لم يصل الى الاباء، فاذا اردنا تطبیق ذلک علی السیره المستحدثه، حالا این بیان را، این طریق را اگه بخوام بر سیره مستحدثه تطبیق کنیم، اینجوری میگیم قلنا ان الشارع لو کان مخالفا لسیره مستحدثه لرد عنها ردعا واصلا الی العصر المتأخر، باید یک ردعی که واصل به عصر متأخر باشه فرموده باشه. بعد علمهی به حدوث سه، بعد از اینکه میدونم چه سیری خواهد بود در آینده، باید یک ردی که به اون آینده ها برسه داشته باشه. و کونو و بعد علمهی به حدوث سیره از یه طرف، و کونو شریعتهی شریعتن خالدتن مستمرتن الى یوم القیامه، یک شریعت جاودانی که استمرار داره تا روز قیامت. و الا اگر این رد واصل رو نداشته باشه، لازم المحذور المتقدم که نقض غرض باشه. حالا وقتی اینجور شد، و اذا لم یصل الرد کشف ذلک از عدم رد واقعا، وقتی رد این بحث ظاهر به دست ما نرسید، من چه در واقع هم رد این نیست. بله، چون در امر معروف نهی از منکر ممکنه کسی بگوید که شارع واجب نکرده است برای آینده، هم زمان خودت اگه میبینی، اما به آینده کار ممکنه از ادله امر و وجوب امر معروف نهی از منکر هم چه اطلاقی استفاده نشه. ولی قاعده نقض غرض امر عقلیه، درست؟ اون نمیشه نقض بکنه عاقلی غرض خودش را، بعد از اینکه غرضی هم نسبت به آینده ها داره. ارشاد جاهل هم باز همینجوره، ممکنه بگیم ادله وجوب ارشاد جاهل، نه وجوب شرعیه، ممکنه در بله جاهل های در زمان خودت با یه شرایط خاص، اما لازم نیست. فرضا اونا یک اینجور اشکالاتی داشت، اما برهان نقض غرض نه، چون یک قبح عقلی داره نقض غرض و شاهد ممکن نیست از شعار سر بزنه از اینجا، فرضا این خصوصیت داره. این دیگه وابسته به همون حرف هاست، اگه اطلاقات متراکم باشه خیلی زیاد، گاهی تراکم اطلاقات باعث ظهور میشه، باعث نصوصیت میشه، گاهی تراکم اطلاقات ولو اطلاقه، اما تراکم اطلاقات گاهی از ظهور اون رو تبدیل به چی میکنه؟ تبدیل به نص میکنه. فلذا شیخ الاسلام قدس سره در درسشون فرمودن که 15 تا روایت مطلقه داشته باشیم ابای از تقیید و تخصیص پیدا میکنه. 15 بار مطلق گفته، هی مطلق گفته، این کن نمیست که تصریح کرده، دیگه ابا پیدا میکنه از تقیید. بله؟ رد نکرده. آره دیگه، ما میخوام ببینیم در واقع شارع اینو قبول داره یا نداره. اگه در ظاهر رد نکرد، بعد میشه در واقع هم رد نکرده، پس حیف قبول داره، پس حکمش همینه، درست؟ میخوام کشف واقع بکنیم که واقع شارع قبول داره اینو نه نداره. ما اشکال داره کشف واقع بکنیم، یه رایی داشتیم از کشف واقع. خب حجت نداریم اینجا، اینجا کشف واقع میتونیم، این میتونیم، اگه میتونیم این پیدا کنیم بریم دنبال مظنه، خب با این راه علم پیدا بکنیم. یکی از راه‌های علم به این که شارع امضا کرده اینه، علم. خب بله 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 بله، چون نقض غرضشو کرده. آه عزیز، فرض این است که این حکم را برای اینها دارد یا ندارد، اون حکم واقعی را دارد، پس قرضش از اون جهل و حکم چیه؟ اینه که قرضش اینه، درست؟ وقتی قرضش این شد، توانایی هم داره که جلوی این سیره رو بگیره، توانایی رو داره، خب چرا نگیره؟ بس باید واصل کنه. فا این نهاز تقریب ان تم مطلقا او فی خصوص ما اذا ظهرت ملامه و سیره فی اصل المعصوم او اخبر به حدوثها امکن اثبات و عدم الرد به فرمود. این طریق سوم اگر تمام بشود مطلقا، که در چه صورتی گفتیم تمام میشه مطلقا؟ که علم غیب رو به کار بگیره. یا گفتیم در خصوص جایی که ظهرت آشکار بشه، ملامح سیره و نشانه های سیره در اصل معصوم، یا اگر نشانه هاش هم نیست خودش خبر داده که همچی چیزی خواهد شد، او اخبره هو و اشاره به حدوث ها، اینجا امکن اثبات و عدم ردعه به. خب اما حالا کسی در اون سیره هم در اون نقض غرض اثبات کرد که معمولا نمیدونم یادم نیست در برهان نقض غرض تو این کتاب اشکال شد یا اشکال نشد، ولی ما در برهان نقض غرض اشکالی داریم. قبول است که نقض غرض مستحیل من اشاره، انما کلام در این که غرضش چیه. اگه غرض اشاره اینه از جعل حکم، اگه این حکمه به طرق متعارفه رو دستشون رسید عمل کنم، اصلا غرضش هم این که نقض غرض نمیشه. از جعل این قانون و جعل این دستور این است که اگه به دستشون به طرق متعارفه رسید عمل کنن، اگه نرسید معذور. شما باید اینجا اثبات بکنید که قرضش اینه که علاقه ایاله باید این به دستشون برسه و عمل بکنن طبق این. این هم کجا شاید اینجوری کن، اون قرضی که اشاره داره به این اندازه بیشتر نیست. فلزاست که مرحوم شهید سرخ رو در بهوز که تغییرات و برزهشونه به این مطلب توجه دادن که ما باید ببینیم اقراض شعاره چیه. درست؟ ممکنه تا ازن قرض اونجور باشه، ممکنه تا ازن قرض اینجور باشه، ممکنه تا ازن قرض دور دیگه باشه، هر کدوم حساب خودشو داره. درست؟ باید اقراض رو حساب کرد. من علم غیب هم ندارم که قرض شده چجوریه. بنابراین تطبیق برهان نقض قرض در تمام موارد مثل تطبیق دلیل در شبه مصداقیه دلیل میمونه. ما چه میدونیم قرض شده بود؟ شما یه قرضی رو داری فرض میکنی که بله، که الا غلابت میخواسته اینا عمل بکنن به هر وجهی شده، خب اونجا بله، اگه میتونه باید ایصال بکنه، نکنه نقض قرض خودش شده. اما اگه هدفش اینه مثل بقیه احکام هم همینجوره دیگه، در این گوشه که گفته اونجا من قرض نداره، حکم همگانی مگه نیست؟ ولی قرضش اینه که به دست هر کس به دستش رسید اگه به طرق عادیه به دست اونجا نمارد، اگه نرسید نه. پس بنابراین برهان نقض قرض یک برهان ظاهرش ظاهر خیلی بنده ای داره، ولی که معنی یک استدلال عقلی مستحیل است. جزا این درسته، نقض هر قرضی مستحیله، ولی باید دید اون قرض چیه و ما یقتضی ذلک القرض چیست. اون باید مثلا اگه قرضش اینه که اگه به طرق متعارفه رسید مردم عمل میکنه، قرض از جل حکم باشه، بعد به طرق متعارفه نیاد بگه، خب نقض قرضش کرد، چون قرضش اینه که به طرق متعارفه برسه عمل بکنه، نه یک طرق متعارفه رو اعمال نکن. خب بله اینجا نقض قرضش کرد. اما اگر اینه که به طرق متعارفه و به طرق متعارفه هم گفته و اتفاقا به قول شما در اثر ظلم ظالمین و یا در اثر حوادث دیگر زلزله اومده چه اومده فلان، اینا به دست ما نرسیده، خب نقض قرض نکرده، طرق متعارفه بلاش بوده، خب نرسیده. برای این جهت رو باید توجه بهش بدهید.
برقی نداره،
هیچ
مستاقی نداره،
بله سغرایی پیدا نمی کنه، نه مگر از یک حجت یک جای خاصی فقیه درست بله اینو بفهمه که شاره این جهت رو داره. مثل چی؟ یه جا ما داریم مثلا میدانیم خدای متعال از انزال قرآن هدفش چیه؟ هدایت همگان تا آخر، فلذا اینم حفظ کرده توی این تو تورات رو حفظ نکرد تحریف شد، انجیل رو حفظ نکرد تحریف شد، درست؟ ولی قرآن رو بنا داره حفظ کرد، آسمون به زمین بره این قرآن نفذ کرد، چون این قرض این قرض رو دارد و نقض این قرض رو نمی کنه. این نسبت به قرآن شریف اینجوری. اما حالا تک تک احکام اینجوری قرض داره راجبش، نه ممکنه هر چه قرض اگه بهشون رسید رسید، نه رسید طبق اصول عملی عمل کنن، طبق قواعد عمل بکنن، بیش از اون قرضی نداره. و ما اینجا چه میدونیم؟ بله شاید نظر اشاره اینه که اگه بهشون رسید که غیر بینه و جد نیست، حالا نرسید به طرق متعارفه، اگه نرسید حالا طبق اون قواعدی که دارن عمل بکنن، فقها ها طبق قواعد استنباط کنن، فتوا بدن، مردم طبق همون عمل بکنن تا حالا انشاءالله امام معصوم علیه السلام ظاهر بشه و واقعیات بیان بفهمه. فعلا همین. و اون چیزی که در عصر غیبت مهمه چیه؟ وصول به واقع نیست، اونی که این است که ما طبق حجت عمل بکنیم، اونی که حجته. ما بیش از این در عصر غیبت موظف نیستیم در عصر عدم حضور امام علیه السلام، بلکه در عصر حضور هم همینجوره. در عصر حضور هم ما بیش از این که دنبال حجت باشیم، بیشتر لازم نیست که دنبال واقع باشیم، ما دنبال حجتیم. فلذا همون زمان حضور هم مردم شهرها لازم نبود حالا پاشن برن خدمت امام، از خود امام بپرسن، یقین پیدا کنن. همین فقهایی که بودن مثل زکریا ابن آدم رضوان الله علیه در قوم فتوا میداد، یه وقت از قوم هم به حسب نب میخواست بره، حضرت رضا علیه السلام به حسب نب فرمودن که نه قوم باش. یا عبان ابن تقلب در زمان امام صادق سلام الله علیه، حضرت بهش فرمود که به حضرت نب که تو مسجد بنشین فتوا بده. حضرت حضور داشتن، میخواستن این مسئله فتوا دادن و مراجعه به فقیه و مراجعه به مجتهد و اینا پایه‌گذاری بشه. آره این اعثار عدیده‌ای که الان مردم از فیض حضور ظاهر امام محروم میشن، این راه یه راهی باشه که از اون موقع سنگ بناش گذاشته شده باشه و این ارجاع بدن به این رفقا.
مثلا یه قانون دستیب بشه و نتیجه قانون میشه که اما فرزمون
که از کلان
تعطیل
میشه قانون دستیب بشه و مثلا با نتیجه دستیب قانون دستیب نهیز مطلق
کلان تعطیل میشه. در کجا؟ در کجا؟ در یه کشوری؟ یه جایی؟ خب نمیتونه که فرزمون شده به این تربار گرفته است که راضی به تعطیل احکام شریعتش نیست؟
نه اونجا که داریم، اونجا که دلیل داریم بر وجود، اونجا که دلیل داریم بر وجود، چون دلیل بر وجود داریم خب اون میفهمه اون کسی که میخواد منع کنه کار خلاف داره میکنه. اشاره رد کرده دیگه، از قبل بوده دیگه، اشاره گفته اونجا که اشاره فرمونده در کتاب فرمونده، به اصل این که بگیم کتاب دلالت میکنه بر وجود و سنت هم که دلالت میکنه مسلم. حالا اینجا یه سوال مهم میشه طرح میشه که آقا شما چرا این رای سوم رو برای سیر مستحدثه میگید؟ چرا برای سیر معاصره نمیگید؟ چه فرق میکنه بین سیر مستحدثه و معاصره؟ که میگید برای سیر مستحدثه یه طریق یک تقریب ثالثی وجود داره، اما در سیر معاصره نمیگید این تقریب ثالثه. مال فرق بین اونها؟ بله نه، فرض نه که تدریجات احکام. خب اگه این باشه، اینو بخوای بگی، خب در اصل غیبت هم همینجوره، الان شاید تدریجات احکام باعث شده، این خلاف فرضمونه که الان حکمی داره برای اینا. ببینید داریم حکمی داره، فرضمون اینه، بگیم الان اگه در مورد این سیره یه حکمی داشته باشه، درست؟ که مخاطب رو اینا قرار داده، برای اینا قرار داده، این دیگه معنا نداره بگیم تدریجات احکام. جواب این است که فارق است بین این دوتا. ببینید ما از عدم وجود میخواستیم چی رو کشف بکنیم؟ از عدم وصول میخواستیم عدم وجود رو کشف بکنیم. خب با این عدم وصول الینا رو نمیتونیم عدم وجود در سیره معاصره با معصومین رو کشف بکنیم، درست؟ چرا؟ برای اینکه ممکنه شارع به معاصرین خودش واصل کرده ردش رو، به اونا واصل کرده ردش رو، و اگر به دست ما نرسیده است در اصل این که اونا تعاون کردن بر ما نقل کردن. پس بنابراین اگر شما میخواید با این طریق سوم که بگید چون به دست ما نرسیده رد، معلوم میشه سیره اونا رو رد نکرده، یه سیره اونا داشتن الان تو ما نیست، اون سیره یک سیره اونا داشتن، اون سیره در ما نیست. مثلا فرض کنید اگر میفهمیم که سیره مثلا اعراب در زمان ائمه علیهم السلام دو گیس میذاشتن مردا، بعضی اکسام هست که رسول خدا مثلا داره گیس دارن، حالا اگه سیره مثلا اینجور باشه، حالا میخوایم ببینیم آیا گیس گذاشتن الان اشکال داره یا اشکال نداره، بگیم آقا سیره اونا این بوده رد نشده. از کجا میگی رد نشده؟ چون ردی به دست ما نرسیده. اینجا نمیتونی حرفو بزنی، چون لعل شارع اونا رو رد کرده و واصل شده ردش به اونا، اونا دیگه برای بعدی ها نقل نکرده. پس از این راه نمیتونیم فارق بین سیره معاصره مستحدثه و معاصره معصومه اینه که در مستحدثه این طریق سوم میاد به همون بیانی که گفتیم، اما سیره معاصره که الان دیگه اصلا خبری ازش نیست، ما فقط میخوایم ببینیم اون موقع سیره بوده رد نشده، پس جایزه حالا ما اگه خواستیم انجام بدیم اب نداشته باشه. اینجا رو نمیتونیم به این دلیل که چون ردش به دست ما نرسیده معلوم میشه اونا از اونا رد نشده، اینو نمیتونیم اثبات بکنیم. این اون چیزیست که در حاشیه بیان بر کرده.
اصل رو مگه تو اونجا ثابت نکردیم؟
بله
اونجا تو به علم فیل گفتیم آیندگان نظر از
این
کلفه فرض نیست. این بیان
دوباره بگید دفعه دارم چی فرض دارم حال ندارم من
نقض قرص که آیندگان ممکنه یه چیزی به وجود بیاد، اینجا اینطوری اگه جواب بدیم کلفه فرض نمیشه، به برهان نقض قرص کلفه فرضه، برهان نقض قرص نیست.
چرا؟
چون اونجا به علی وجهن باید وصول بود.
در کجا؟
در اون برهان قبلی به علی وجهن وصول باید بود. حالا تو
نه تا غرضش چی باشه؟ اگر نه اگر غرضش از جعل حکم اینه که الا ولا بد باید بهش عمل بشه، درست؟ اون بعد نقض غرض میشه. اما اگه نه غرضش اینه که اگه به طرق مطالبه به دستش رسی عمل کن، اگه نرسی به اصول مرخصه عمل بکن، طبق اصول و قواعد دیگه عمل بکن. خب اینجا نقض غرض نکرده دیگه، چون غرضش این بود که اگه به طرق متعارف رسید، حالا که نرسید به طرق متعارف. خب مطلب دیگری که جریان و طریق ثانی فسیر المستحدثه، طریق دومی هم ما داشتیم برای احراز عدم رد نسبت به سیره های معاصره معصومی. چی بود اون طریق دوم؟ این بود که اون بدیل، اون سیره بدیل نداره. از اینکه بدیلی ندارد می‌فهمیم پس همین بوده. قسم حضرت عباس می‌خوایم که زمان پیامبر و ائمه علیهم السلام چی بوده؟ به زوار عمل می‌کردن. چون اگه بخواستن به زوار عمل نکنن آیا اصلا تفاهم نمی‌خواستن بکنن؟ این که فرض نمیشه که وای می‌خواستم تفاهم بگم چه بدیلی داره این؟ پس معلوم میشه که به زوار عمل می‌کردن. این نسبت به معاصره. آیا این راه رو ما در سیر مستحدثه میتونیم بگیم یا نه؟ ان الطریق الثانی و وسط اکشاف و عدم رد من عدم البدیل، از نبودن جایگزین برای سیره ای که لا مناس منها سیره‌ای که راه فراری از اون سیره یا از جایگزینش در مجتمع نیست. نظرن الی ان شار لوردهنا لاستقر بدیلها، میگیم خب اگه این سیره نبود باید بدیلش به جاش مینشست. این ببخشید مثل این که اون که از خارج گفتم یه اشتباهی درش بود، نه بدیل نداره، این غلط بود، نه، یا باید این باشه یا بدیلش باشه، مناسی از یکی از این دوتا نیست، نه اینکه بدیل نداره، یا باید این باشه یا بدیلش باشه. اگر شارع از این نکرده بود باید حتما بدیل جایگزین میشد، اگه بدیل جایگزین میشد لبسل الینا، حسن که لم یسل الینا، معلوم چه بدیل جایگزین نشده، بدیل که جایگزین نشد پس معلوم چه همینه. این برهانش این ان طریق ثانی را هو استکشاف و عدم رب من عدم البدیل لسیرت التی لا مناس منها و من بدیلها فی المجتمع. چرا این کشف میکنه؟ نظرن الى ان شارع لو رد انها، اگر شارع از این سیره که الان مد نظر ما از او رد کرده بود، لستقر بدیلها، بدیلش باید جایگزین میشد. این میفرماد ان طریق ثانی که این باشه لا یجری فی المستحدثه، این در مستحدثه ها جاری نمیشه. از یوم که ان یکون استقرار و سیره و انتفاع البدیل من جهت عدم وصول رد الى الاصر المتأخر رغم صدوره فی صدر الاول، فلا یکشف ذلک از عدم رد، فلا یکشف ذلک از عدم رد. چرا؟ چون الان یه سیره اینجا وجود داره، در اصل ما یه سیره وجود داره، میگیم یا این باید باشه یا بدیلش باید باشه، میگیم لعل شاره در اصل خودش از این سیره رد کرده، اما این رد به دست ما نرسیده، به دست بعدی ها نرسیده، فرضا سیره بعدی ها بر اساس همینی که الان هست قرار گرفته، ولی لعل شاره از این چیکار کرده؟ رد کرده. بله با هر جوری اینجا دیگه مفروض این نیست، البته قهران اگه کثیر بود به دست ما میرسه، شاید به دنگه غیر کثیر رد کرده، شاید اعلام موقف کرده، رد کرده به اعلام موقف رد بر بوده، البته این کارو نکنی حالا به دست ما نرسید، درست؟ لعل اینجوری بوده. پس بنابراین الان اگر ما سیره و غلایر بر یک چیزی میبینیم و احتمال میدهیم که در سابق طور دیگری بوده است، احتمال میدهیم که در سابق طور دیگری بوده است و از اینی که الان پیش ما هست، این سیره که الان هست مستحدثه، اشاره رد کرده بود در اون زمان و شاید به دست ما نرسته. پس از اینجا از مواردی نیستش که ما از عدم وصول رد بفهمیم که رد این نشده است. و دعوا، شاید همین حرفی که میخواید بزنید تو دعوا باشه، و دعوا ان الشارع لو کان مخالفا لها لزم ان یرد عنها به نحو یصل الى الاصل المتاخر فعدم وصوله کاشف عن عدمه، و بعد این رجوع الى طریق الاول به تقریب الذی ذکرنا آنفا. اگه بگی آقا اگه شارع این سیره مستحدثه حالای ما رو قبول نداره، باید بیانات زیادی میفهمد که اینو رد کنه در آینده، و ایسای اینکه بیانی به ما نرسته معلومش اینو قبول داره. جوابش اینه که شما برگشتی به دلیل تقریب ثالث برای راه اول، به اون برگشتی، ما میخوایم یه راه جدید پیدا کنیم، اون راه که همون راه قبلیه. میگی بله اگه شاره اینو قبول نداره چون نقض غرض میاد، باید بیانات زیادی میفهمد، بیانات زیادی میفهمد باید به ما میرسید، و ایسای که نرسیده معلوم این همون بیان قبلی است دیگه. پس این دعوا غلطه. ما اینجا میخوایم صرف نظر اون حرف قبلی و اون راه قبلی بگیم یه راه جدیدی وجود داره، و اون راه جدید چی بود؟ این بود که ما در سیره معاصره میگفتیم هرگاه سیره به یه امری واقع بشه که یا لازم از خودش باشه یا بدیلش باشه، چون لا مناسل المجتمع من، این دوتا یا باید خودش باشه یا بدیلش باشه، و چون سیره بر بدیل نشد و چون بدیلش به ما نرسیده، معلوم میشه از این نهی نشده است. مثلا یا مردم زمان معصوم باید برای به دست آوردن احکام وقتی نمیدونن یا اجتهاد کنن یا احتیاط کنن. اگه اینجوری بود که یا اجتهاد یا احتیاط، اگه اینجوری بود و شارع از اجتهاد منع کرده بود، کمان که یقول و به الحلبیون که به خدمت شما از تقلید شارع منع کرده و فرموده مجتهد باید باشید، حتما احتیاط هم میگه نه کرده ازش، خب این لبس علیه نه بدیلش باید نجاش میشه، باید همه برفتن دنبال اجتهاد. باقی که همچه چیز به دست ما نرسیده. این نسبت به گذشته درسته، اما نسبت به آینده ممکنه نکرده باشه، رد کرده باشه، به دست ما نرسیده است. اگه به اون بیان بعدی بخواید بگید، خب اون بیان آخری است. این هم راجع به این مسئله. نه، نگفتیم بدیل به دست ما نرسیده. اون اولی این بود که چون رد به ما نرسیده، عدم وصول رد از راه بدیل نیمدیم در اون بیان. گفتیم چون ردی به ما نرسیده، کاشف از این که ردی وجود نداشته. سالس رو میفرمایید بیانی که امروز گفتیم، در قرن ثانی اینجوری میگفتیم. در ثانی چی میگفتیم؟ میگفتیم اگر جوری است که یا باید این سیره می بود یا بدیلش، لا مناسب که نه این باشه نه بدیلش باشه، درست؟ خب حالا که لا مناسب، اگر به جای این سیره مد نظر ما بدیلش بود، این لوصل الینا که بابا اون وقتا اینجوری میکرده، چون یه ظاهره عجیب اجتماعیه، حتما به دست ما میرسه که بله اون زمان اصلا تقلید نمیکردن، همه دنبال اجتهاد بودن. اگه همچی چیزی بود واقعا به دست ما میرسید که همه مقید به اجتهاد بودن و تقلید نمی کردن. اگه این بود به دست ما میرسید و چون نرسیده، درست؟ پس معلوم میشه همین سیره بر تقلید و رجوع جاهل به عالم این رد نشده، چون اگه این رد شده بود حتما باید جایگزینش اجتهاد کردن بود، و اگر اجتهاد بود این در کتاب باقی میمون که بله همه مردم اون زمان زن و مرد اجتهاد میکرد. این یه ظاهره عجیبی بود که حتما باقی میمون در تاریخ، که زن و مرد و همه هیچ کس تقلید نمیکرد، حتما اجتهاد میکرد، این باقی میمون. حالا میگیم که این مسئله راجع به سیرهای مستحدثه که الان در زمان خودمون میخوایم یه سیره مستحدثه داشته باشیم، اینو نسبت به سیره معاصره جاری بکنیم، از سیره معاصره معصوم بفهمیم که حالا اشکال نداره ما این کار انجام بدیم. گفتیم این راجبه اون نمیشه انجام داد. چرا؟ برای اینکه لعل شارع در اصل خودش رد فرموده است، ولی به ما نمیشه شد میشه. اگه بخوای بگی نه اگه رد کرده بود به ما میرسید یا باید رد میکنیم، رجوع به جنون بچه قبلی میشه. حسیلت البحث به سیر المستحدثه ان الطریق الاول من طرق احراز عدم رد یجری به تقاریبه کلها به سیرت المستحدثه. طریق اول که از راه این بود که از عدم وصول میفهمیم عدم وجود را، این جاری میشود به تقاریب سگانش در سیر مستحدثه. البته صرف نظر از اشکال جاری میشه، درسته یا درست نیست، خب اشکال کرد. و طریق الثانی که الان خوندیم، لا یستکشف به عدم الرد هنا، یعنی دستیار مستحدثه مطلقا هازا، ولیکن عرفت فی المبحث سابق ان طریق الاول مخدوش به تقریب الثانی، اشکال کردیم. و این نمایسه هم به تقریب اول و به تقریب ثالث مع الغز به حسب کتاب. ما تقریب ثالث هم چکار کردیم؟ امروز گفتیم این اشکال داره، گفتیم نقض غرض هم اشکال داره. و این نمایسه هم به تقریب اول و به تقریب ثالث انتم مبناهما، که مبناش چی بود؟ مبناش این بود که به خدمت شعاره در مقام بیان باید حجم وسیعی رو بیان بکنه. و علا ذالک فلا سبیل لنا الى احراز عدم الرد فی المستحدثه الا طریق الاول به تقریبه الاول و الثالث علا فرض تمامیت مبناه ما. خب چیز جدیدی دیگه اینجا نیست، همون مطالبی که گفته شد. صلی الله علیه و آله.